بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمة جناب عالی و همکاران عزیز، مجموعه گرامی و با صفا و صمیمی اهالی یاد خدا، بینندگان بسیار عزیزمون، عرض سلام و ادب دارم و برای همه آرزوی توفیق و برای به ویژه جوانان عزیزمون آرزوی سعادت و خوشبختی. امیدواریم که این برنامه هم کمک بکنه در تأمین سعادت و خوشبختی جوانای عزیزمون انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر هستم از تشریف فرمایی شما. ما در محضر حاج‌علی اکبری عزیز رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو مورد صحبت و گفتگو قرار دادیم و این متن نورانی رو بیس گفتمانمون قرار دادیم. از حقوق مختلف گذر کردیم، حق اعضا رسیدیم و هفتمین حقی از اعضا که مورد صحبت قرار گرفت حق غریزه هست. حق غریزه رو اولین حقش رو فرمودید که اون رو از حرام حفظ کنیم و در این ارتباط فرمودید که باید کمک بگیریم و اعوان الاعوان و بهترین کمک گرفتن، کمک گرفتن از قضا و بصر هست. در خدمت شما هستیم.
متشکرم. خب متن رساله نورانی با اینکه بسیار کوتاهه، ولی همطور که عزیزانمون ملاحظه کردن بسیار دقیق و کاملا کاربردی طراحی شده. در محور حق غریزه، امام علیه السلام برای حفاظت و نگهداشت این امانت بزرگ الهی که به سلامت بمونه و در مسیر رضای الهی و متناسب با حکمت آفرینش و خلقت مورد بهره برداری قرار بگیره، همطور که فرمودید راه‌هایی رو امام علیه السلام پیشنهاد میکنه که سه نکته اساسی و کلیدی در متن رساله نورانی آمده. البته به یک اعتبار میشه گفت چهار نکته. مطلب اول، برای اینکه بتونیم مدیریت کنیم و کنترل بکنیم غریزه جنسی رو با همه قدرت و ظرفیتی که داره و تهدیدهایی که داره، در درجه اول همون قصد البصر و در واقع میشه گفت کنترل چشم و نگاه که به تفصیل در این باره گفتگو شد. دوم، عبارت است از یاد مرگ، اون هم به صورت فراوان، که در این زمینه هم خدمت عزیزانمون یادآوری هایی رو داشتیم. نکته سوم هم عبارت است از این که انسان خودش رو در مقام خوف از پروردگار متعال قرار بده، ترس از مقام الهی، نگاه خداوند، افتادن از چشم رحمت حق و ابتلا به انواع و اقسام نکبت‌ها و مصیبت‌های دنیایی، برزخی، قیامتی این انحراف‌ها که از رهگذر بی‌مراقبتی انسان ممکنه بهش مبتلا و آلوده بشه. من بحث رو از همین قسمت ادامه میدم که جلسه گذشته خدمت عزیزانمون عرض کردیم. همین مسئله تخویف و تهدید بود که انسان خودش رو از عقوبت‌ها و از عوارض بسیار شوم و خطرناک انحراف‌های مرتبط با غریزه جنسی بترسونه، از اینکه به عقوبت مبتلا بشه. این عقوبت هم در دنیا هم در آخرت، در ورودی آخرت، در برزخ تا قیامت نمونه های عجیبی براش گفته شد، بعضی رو اشاره کردیم. به نظرم میاد که مناسب باشه به عنایت پروردگار عزیز و متعال من یک روایتی رو در این زمینه تقدیم کنم به عزیزانمون که بحث جلسه گذشته ما رو هم شنیدن و اگر نشنیده باشنم این میتونه براشون بسیار مفید باشه. خب این روایت به عنوان نمونه است، جالب ببینیم چه عوارضی داره و توجه به این عوارض و عواقب شوم خودش بازدارنده و مهار کننده است. از امام باقر، از امام صادق علیه السلام هست که از امام باقر و اون حضرت هم از پدر بزرگوارشون تا میرسه به امیر مؤمنان علی علیه السلام که امیر المؤمنین هم از پیامبر عظیم الشان روایت کردن که پیامبر عزیز این گونه فرمودند در وصیتی که داشتند. وصیت یک متن طولانی سفارش هایی رو داره، واسطه این پیام سعادت آفرین و حیات بخش هم امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که پیامبر عزیزمون در این روایت نورانی برای یکی از انحراف های جنسی که ممکنه خدای نخواسته کسی بهش مبتلا بشه این عوارض رو فهرست کردن، فرمودن فی الزنا ست و خصال، در این انحراف خطرناک شش ویژگی وجود داره. شش به عبارتی میشه گفت که در واقع شش مصیبت و گرفتاری رو در پی خواهد داشت. حضرت فرمودند سه نمونه اونها دنیایی است و سه نمونه دیگر اونها هم آخرتی است. فعملتی فی دنیا، اما اونچه که در دنیا به سر شخص گناهکار و زناکار میاد، اولا فیذهبو بالبها که قبلا من رو اشاره کردم، اون تراوت چهره، روشنایی چهره رو میگیره و اینجور آدم ها در واقع در چهره اونها اون روشنایی و نوری که از ایمان معمولا در چهره پاکان و مؤمنان هست این ازش گرفته میشه. یه تغییر چهره محسوسی اینجور آدم ها معمولا پیدا میکنن، زشت رو میشن. و یعجل الفناء، دوم این که مرگ رو نزدیک میکنه. یعجل الفناء، چنین اشخاصی معمولا در معرض مردنهای زود هنگام و غیر مترقبه و امثال اینها هستند. و یقطع الرزق، و نکته سوم از مصیبت‌های دنیایی که پیش میاره عبارت است از این که رزق و روزی رو هم قطع میکنه و تعیین میکنه. بله، واقعا شخص رو میندازه توی گرفتاری ها و تنگناهای زندگی. این سه درباره دنیا. و اما آخرت، و اما لطیف الاخره، اون سه گرفتاری که در آخرت پیش میاد، فرمودن فسوء الحساب، مطلب اول این که به این شخص خیلی سخت خواهند گرفت
در روز
در حساب رسی، یعنی حسابش حساب آسانی نیست، خیلی سخت گیری خواهد شد. و سخط الرحمن، غضب خدای مهربان. این کلمه سخط الرحمن هم خیلی ترکیب واقعا عجیبیه، یعنی اینجا خدای متعال به رحمت ستوده شده، بعد شما اون کسی که در اوج مهر نسبت به بنده های خودش یک کسی یک کاری رو انجام بده، رفتار زشتی رو مرتکب بشه که او رو خشمگین کنه نسبت به خودش. سخط رحمان خیلی دردناکه. ما تو ارتباطات عادی بین خودمون همین رو میفهمیم دیگه. مثلا اگر یک پدر خیلی مهربان، یک مادر عزیز و مهربان نسبت به فرزندش خشمگین بشه، این چه کرده که این نکته چه کرده که
مادر رو فاصله بندازه
و او رو به خشم بیاره. حالا در مثال دیگه قابل مقایسه که نیست، اینکه خدای رحمان رو کسی یا رفتار زشتی به خشم بیاره، این رفتار چقدر پلید باید باشه که پیوستش خشم خداوند باشه و اون خشم چه مصیبت هایی رو برای شخص میاره که اون هم غیر قابل اساسا تصور و محاسبه و امثال این هاست. حداقلش اینه که خداوند رو برگردونه، به این شخص بی‌اعتنا بشه، همین کافیه دیگه، از رحمت خودش رو از او خلاصه دریغ کنه. و نکته سوم هم فرمودن والخلود فی النار که ادامه همون سخط هم همینه دیگه، جلوش تجلیش هم همین میشه، والخلود فی النار جاودانه در
آتش
میمونن، که این هم اصلا قابل تصور نیست ابعاد و جوانبش. و به این ترتیب من خواستم یک نمونه رو بگم. خب اینا چیزاییست که در خودش تهدید داره، روایاتیست که انسان باید اینها رو در خودش بخونه و یاداوری این که این انحراف ها در ارتباط با غریزه چه آسیب ها و چه مخاطراتی رو در پی داره خودش بازدارنده است. خیلی وقتا ما به خاطر غفلتمونه که ممکنه گرفتار این مصیبت ها بشیم یا دست کم بگیریم. احیانا جاخته مطلب رو آسان بگیرن، دست کم بگیرن، خودش آسیب زد. خب میریم سراغ فراز پایانی. من این بحث رو دیگه ادامه ندادم، این بحث طولانیه که در ارتباط با جلسه پیش هم اشاره کردم، در ارتباط با انحراف های مرتبط با غریزه جنسی تهدیدهای عجیبی به خلاصه انواع و اقسام مصیبت های دنیایی و آخرتی اومده، برای هر کدوم جداگانه انواع و اقسامش، و برخی در خود قرآن کریم هم اومده. همینجا شاید یک نکته هم اشارش مناسب باشه و اون نکته این هست که این مواردی که گفتیم اگرچه در ارتباط با فرد گفته شده به خدا پناه میبریم، اگر در یک جامعه گناه این جنس گناه ها زیاد بشه، اگر در جامعه زیاد بشه و حالت بالاخره پذیرفته شده‌ای در جامعه پیدا کنه به خدا پناه میبریم، نیاد چنین روزی برای هیچ گروه و جامعه و دور باشه همیشه از جامعه مسلمان عزیز ما، اگر چنین اتفاقی بیفته همین فهرستی که عرض کردیم مثلا اون بدبختی های دنیاییش اینجا حالا به صورت فراگیر به سر مردم میاد. در روایاتی هم داریم که حالا جدای از این حدیثی که خوندیم آسیب های اقتصادی توی جامعه پیش میاره، آسیب های طبیعی پیش میاره، رحمت رو دور میکنه، باران رحمت و فیض الهی رو دور میکنه، قحطی تو زندگی مردم میاره، چنین جامعه در معرض زلزله های سخت و سنگین قرار میگیره و امثال اینا هم که حالا در نمونه هایی در روایات خودش هست.
اگر رواج پیدا کنه،
بله، تبدیل بشه به یک مسئله عمومی، چون مواردی که عرض کردیم در ارتباط با شخص بود، عرض کردم اگر تبدیل بشه به یک بالاخره رفتار اجتماعی و گسترش پیدا بکنه وقت عوارضش هم عمومی میشه، اون نکته هایی که در این روایات مطرح شده. خب از اینجا میریم سراغ اون جمله پایانی این بخش از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، اون قسمت پایانی این جمله است: و بالله الاسمت و تأیید ولا حول ولا قوة الا بالله. و بالله الاسمت و تأیید، این کلمه و بالله الاسمت و تأیید بعد از بیان این نمونه هایی که میتونن کمک های بزرگی باشن برای اینکه شخص بتونه این امانت بزرگ رو حفظ کنه از آسیب ها و انحراف ها، امام علیه السلام یک فضای دیگه رو باز میکنه. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، که این آیه هم در ارتباط با غریزه است، در ارتباط با غریزه جنسی است. همین آیه ان النفس لأمارة بالسوء، اگرچه نفس اماره دعوت به انواع و اقسام بدی ها میکنه، اما اون بدی خاصی که در این آیه روش تأکید شده عبارت است از اونچه که مربوط به انحراف های مربوط به غریزه است، چون حقیقتا بنیان کنه، یعنی ریشه ایمان رو میسوزونه. وقتی عفت آسیب ببینه، حیا کاهش پیدا بکنه، ایمان در معرض آسیب های اساسی قرار میگیره. مثل یه زلزله است که بنای ایمان رو تخریب میکنه و ویران میکنه. خیلی چیز عجیبیه، عوارض خطرناکی که داره. یادتون باشه در جلسه اول تحلیل عقلانی مسئله رو هم عرض کردیم، حالا فارغ از جنبه های فرامادی، تحلیل عقلانیش هم اینه که خانواده رو میسوزونه و یه جامعه‌ای که درش خانواده متلاشی بشه، آسیب ببینه، بی خانواده بشه، این جامعه درش هیچ فضیلتی شکل نمیگیره، هیچ رشدی شکل نمیگیره و اساساً همه فضیلت‌ها میسوزه، بنیان همه فضیلت‌ها از دست میره. این انحراف‌های مربوط به غریزه جنسی خانواده سوزه، خانمان رو برمیندازه. بنابراین مسئله ساده و دست کمی نیست، نمیشه باش برخورد عادی داشت. خب من از همینجا میام سراغ این فراز اخیر. اینجا حضرت میفرمان بالله، همه باید به خداوند پناه ببرن، همه افراد در ارتباط با این امانت بزرگ و آسیب هایی که در این زمینه وجود داره و مخاطراتی که هست و دام ها و دانه هایی که سر راه هست، باید به خداوند پناه ببرن و بالله الاسمت و تأیید. در این پناه جویی به خداوند و مدد خواستن از حق تبارک و تعالی و کمک خواستن از خدای کریم قادر مهربان بنده نواز هست که شخص میتونه به اسمت برسه و از تأیید و پشتیبانیه خاص الهی بهرمند بشه. اینجا میبینید از کلمه اسمت استفاده شده، یعنی همون پاکی، نزاهت، پاک دامنی به معنای حالا دقیق کلمه. و بالله الاسمت، این اسمت و پاکی فقط و فقط با یاری خداوند اتفاق میفته و با تأیید از جانب پروردگار عزیز و متعال، و خداوند یاری میکنه. ولا حول ولا قوت الا بالله، همه نیروها از جانب اوست، همه یاریها از جانب خدای متعاله. اگر کسی مغرور بشه بگه من خودم چه خواهم کرد، ارادم رو تقویت میکنم، نمیدونم، بخواد روی خلاصه برنامه های خودش صرفا حساب باز بکنه، بدونه که چنین کسی راه خطایی رو رفته و در معرض اشتباهات بزرگتری قرار گرفته، نباید کسی مغرور بشه. همواره باید لحظه به لحظه از خدا یاری بخواد، کمک بخواد، به خداوند تکیه کنه، اعتماد کنه و خداوند یاری میکنه. اینجا ما بهره میگیریم از یک سوره بسیار سازنده قرآن و گوشه هایی از این سوره نورانی که قصه یکی از بزرگترین پیامبران الهی رو در این سوره مطرح میکنه. اینقدر این ماجراهایی که مربوط به این پیامبر عزیز هست تکان دهنده و سازنده و پیش برنده و حفظ کننده است که ازش تعبیر شده به احسن القصص،
بهترین داستان
هایی است که در کلام الهی آمده، با اینکه قرآن کریم مشهونه و مملو و از قصه های سازنده و نقل حکایاتی است که در خودش اسرار فراوان عرفانی، روحانی، اخلاقی، سلوکی، اجتماعی و توحیدی ناب تعبیه شده و بسیاری از سنت‌های الهی و قوانین زندگی سعادتمندانه در این قصه ها آمده، قرآن عزیز و کریم در آیه نخست از این سوره نورانی، این سوره رو به عنوان احسن القصص معرفی میکنه، یعنی زیباترین و بهترین قصه های قرآن. و او عبارت است از سوره مبارکه یوسف علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام و ماجراهایی که در ارتباط با این پیامبر عزیز و بزرگوار مطرح شد.
خیلی ممنون و متشکرم حاج آقا از بیان شیوا و قشنگ شما و بیان آرامش بخش شما. این کلمات که عرض کردم کلمات مردم بود در پیامهایی که برای ما ارسال میکنن. آیاتی از قرآن کریم رو انشالله میشنویم با جان و دلمون، انشالله که برنامه یاد خدا ما رو یاد خدا بندازه و برمیگردیم در محضر شما و بینندگان شریفمون به ادامه مطلب خواهیم پرداخت. با ما لطفاً همراه باشید. ممنونم که با یاد خدا همراه هستید. حاجا فرمودید که سوره یوسف با این ویژگی های خاص در قرآن کریم به مدد ما آمد.
بله بله، سوره مبارکی یوسف علیه السلام. خب این سوره 12 سوره قرآن کریمه. مردم عزیز ما هم با این سوره و هم با داستان های این سوره آشنا هستند، مخصوصا بعد از اون سریال زیبایی که و فاخری که در ارتباط با این پیامبر بزرگ و بر اساس این طرح قرآنی ساخته شد و ارائه شد، که صمیمانه تشکر میکنیم همینجا از کارگردان گرامی و دستندرکاران اون سریال بسیار زیبا و سازنده، که من نه فقط آثارش رو در کشور عزیزمون بلکه در بعضی از کشورهای دیگه هم دیدم، بازتابش رو و استقبالی که شده بود از این سریال بسیار زیبا. خب من با اجازتون یک نکته رو به صورت عمومی در ارتباط با سوره مبارکه یوسف و ماجرای اون حضرت علیه السلام عرض میکنم، میرم بلافاصله سراغ اون قطعه ای از این داستان که مربوط به بحث ماست. اون نکته که یک جمع‌بندی از مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر فاخر و ارجمند المیزان، که چه میشه گفت درباره این تفسیر، چه میشه گفت درباره صاحب والا مقام این تفسیر ارجمند، اون نکته عبارت است از این که خدای متعال در سوره یوسف علیه السلام در واقع جلوه های گوناگون ولایت خودش رو به نمایش گذاشته. یعنی این سوره در واقع سوره ولایت الهی است. شما کسی رو میبینید در تمام فراز و فرودها، در همه تنگناها و لحظه های طاقت فرسا و سخت، در معرض امتحانهای بزرگ، که خودش رو در حوزه ولایت الهی قرار داده، تعریف کرده و از تربیت و عنایت خاص پروردگار متعال نصیب ویژه داره و حقیقتا هم دلبری میکنه. یعنی گوشه گوشه این ماجرا نشون میده که خداوند چگونه بنده خودش رو پرورش میده، نگه میداره، حفظ میکنه، پیش میبره، نجات میده، رشد میده، پرواز میده، عزیز میکنه. خیلی حکایت ها عجیب به رغم همه عوامل مخالف و موانعی که در سر راه وجود داره، چه درونی چه بیرونی. این در واقع اون فضای عمومی این سوره نورانی است. نکته ای که من به عنوان نام این سوره عرض کردم در آیه سوم هست که نحن نقص علیک احسن قفل است. گفتم آیه اول، این آیه سوم. خب یکی از ماجراهایی که برای حضرت یوسف پیش اومده در این سوره نورانی هم بهش پرداخته شده در ارتباط با همین بحث غریزه است و مخاطرات مرتبط با این غریزه خطرناک و امتحان بزرگی که این پیامبر عزیز و گرامی در معرضش قرار گرفت. از این آیه است دیگه که ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما و کذالک نجزی المحسنین. یوسف در خانواده عزیز مصر پرورش پیدا کرد، رشد پیدا کرد، به بلوغ رسید، در کمال جسمی خودش قرار گرفت. مثلا در اون مرحله است که ما به او حکم نبوت رو دادیم و دانش رو دادیم و این گونه ما به محسنین پاداش میدیم. خب اینجا داره چگونه این شخصیت گرامی در زمره محسنین قرار میگیره و از این عنایت الهی بهره مند میشه، یک نمونش رو بلافاصله مطرح میکنه. و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. این آیه 23 سوره مبارکه یوسفه. خب ببینید کار میرسه به این نقطه. قرآن اینجا خیلی در پرده و آکنده از عفت این ماجرا رو نقل میکنه. اساسا یکی از ویژگی های قرآن کریم همین رعایت سخن در مواردی که مخصوصا این گونه بحثا پیش میاد، میبینید حیا و عفاف در کلمات خدای متعال موج میزنه و اینم خودش درسه. این آیه هم وقتی میخواد این امتحان سخت حضرت یوسف علیه السلام رو مطرح بکنه که در اوج حالا شده یک جوان در اوج زیبایی، که خب دیگه ضرب المثل حسن یوسف و زیبایی یوسف ظاهرا این زیبایی هم کار دستش داده و او رو در معرض این امتحان سخت قرار داده و در اون کمال زیبایی خودش قرار گرفته، به گونه ای که همسر عزیز با اینکه درباره یوسف سابقه پرستاری مادری و مهربانی و امثال اینها رو داره، درباره او طمع میکنه. این در این آیه نکته مطرح میشه. و راودت هلتی هو فی بیتها، متاسفانه او گرفتار وسوسه‌های شیطانی میشه و دامی رو برای یوسف قرار میده، به همون ترتیبی که دوستان در اون سریال هم مشاهده کردن که بخشش رو تونسته بود نشون بده. قرآن کریم در همین یک آیه خلاصه کرده مسئله رو. و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه، او رو به سوی خودش فراخواند. غلقت الابواب، همه درها رو میبنده. خب بالاخره اون ملکه است، اونجا رئیسه، همه برنامه ها رو طراحی کرده برای اینکه به این گناه خودش رو و این شخصیت برگزیده و این جوان مؤدب رو گرفتار بکنه و آلوده کنه. و غلقت الابواب و قالت هیت هیت لک هیت لک و قالت هیت لک، که میگه همه چیز برای تو آماده است و مهیا است. خب من از اینجا میخوام اون نکته کلیدی رو عرض کنم. قال معاذ الله، این بالله بالله الاسمت و تأیید اینجاست. قال معاذ الله، به خدا پناه میبرم. این کلمه معاذ الله دو جا در قرآن آمده، هر دو هم در همین سوره مبارکه یوسفه. یکی اینجاست، یکی هم چند آیه بعده که در ارتباط با اون ماجرای بنیامین و ماجرایی که ساخته شد برای اینکه بنیامین بمونه پیش برادرش اون طراحی خاصی که انجام شد. اونجا هم باز این کلمه معاذ الله رو شما دارید. معاذ الله در واقع در مقام پناهندگی به آستان لطف الهی مطرح میشه. معاذ الله، پناه میبرم به خدا. قال معاذ الله، پناه بر خدا، من و ارتکاب گناه در پیشگاه خدا، در حضور خدای من، در محضر پروردگار عزیزم که شاهد منه. حالا ببینید تعبیرها اینجا خیلی تعبیرهای جالبی است. انه ربی احسن مثوای. اینجا معلوم میشه که بین یوسف و خداوند و پروردگارش ارتباط صمیمانه، دوستانه و کاملا آشنا و نزدیکی برقراره. این واژه ها این رو میگه، قال معاذ الله انه ربی، او رب منه. ببینید رب منه، خالق منه، مالک منه، ولی منه. چطور ممکنه ساخته من رو، هرچه دارم از او دارم، امانت های اوست نزد من. تو این کلمه انه ربی همه این حرفا هست، انه ربی، و میده این نسبتش به خودش، ربی، رب منه، مربی منه، خالق و پروردگار و مالک و صاحب اختیار منه. انه ربی احسن مثوای، اینقدر من رو مورد عنایت و لطف و عنایت خودش قرار داده در ساخت من، در خلقت من، در نعمتهایی که به من داده، منو مورد لطف خودش قرار داده، من چطور حریم او رو بشکنم، حریم پروردگار خودم رو و اون چرا که اون نمیپسنده و گناه میدونه مرتکب بشم. انه لا یفلح الظالمون. خب اینجا اگر من مرتکب چنین گناهی بشم، مرتکب ظلم شدم، این ظلمه، این شکستن حریم پروردگاره و کسی که مرتکب چنین ظلمی بشه سعادتمند نمیشه. خب آیه ادامه پیدا میکنه، در آیه بعدی که آیه 24 باشه میفهمد ولقد همت به. این بانو، این خانوم، اون تصمیم خطرناک رو گرفت و به یوسف گرایش پیدا کرد، به سوی او حرکت کرد، او رو به خودش دعوت کرد. و حالا این باز نکته مهم اینجاست، و همه بها لولا ان را برهان ربه. اگر نبود که یوسف در اون لحظه سخت و در اون امتحان جانکاه نشانه پروردگار خودش رو و حضور خداوند رو در اونجا مشاهده کرد، رعا برهان ربه، اگر نبود که اون دلیل آشکار و واضح رو از جانب پروردگار متعال مشاهده نکرده بود، اگر مشاهده نکرده بود، او هم گرفتار می شد و به دام می افتاد. و همه بها لولا ان رعا برهان ربه، اگر ندیده بود، چون این پناه برد دیگه، قال معاذ الله، توجه پیدا کرد به خداوند که هیچ خلوتی خالی از حضور او نیست، همه جا پر از حضور اوست. اگر نبود این توجه به خداوند و یاد خدا و ذکر عملی که برای حضرت او اتفاق افتاد، هم مدها، او هم گرایش پیدا میکرد بر اساس همین ترتیب ظاهری و عادی غریزه گرایش پیدا میکرد. اما نه، او پناه برد به خدا و خداوند برهان خودش رو آشکار کرد، جمال خودش رو به او نشان داد، او رو جذب خودش کرد و در حریم لطف خودش حفاظت کرد. ادامهش خیلی شیرینه، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. و اون این گونه است که ما از او بدی و زشتی گناه رو دور کردیم، منصرف کردیم. لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یوسف در رابطش با پروردگار رسیده به مقام مخلصین، از مخلصین هم رد میشه به مقام مخلصین نائل میشه. خیلی ارتباط همجور که فهمید زلال و صاف و شفافه، چطور خدای متعال اجازه بده این بنده پاکش بلغزه و آلوده بشه و آلوده دامن بشه. بالله الاسمت و تعیید
در اثر اون بندگی زلال، اینجا هم خدا میدون داره میکنه.
ببینید اون پیش آفر، اون پیشینه اصلا ارتباط فعال در مقام بندگی خالص در پیشگاه خدا، رفاقت، ارتباط صمیمانه و آکنده از دوستی و محبت و ذکر، جاری ذکر در ذهن و فکر و چشم و دل این بنده برگزیده. خب نتیجهش این میشه که در اون لحظه سخت پناه میبره به خداوند، به خودش میاد، خدا رو میبینه، از خدا کمک میخواد و استعصام میکنه، طلب عصمت و پاکی میکنه از پروردگار متعال و پاسخ هم دریافت میکنه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما این گونه است که بدی و فحشا رو از او دور میکنیم. انه من عبادنا المخلصین. البته چند آیه بعد این همین نکته با تعبیر دیگری هم اومده که خب حالا من دیگه اونها رو وقت ندارم بهش برسم، توصیه میکنم بینندگان بسیار عزیزمون انشاءالله مراجعه بکنن. انه من عبادنا المخلصین. خب ادامه آیه اینجوریست که حالا یوسف بعد از اینکه توجه پیدا میکنه به پروردگار متعال و اون برهان، اون جلوه، اون تجلی آشکار از جمال الهی رو میبینه، دلگرم میشه، به خودش میاد، به خودش مسلط میشه، غریزه رو مهار میکنه، حالا شروع میکنه گریختن که آیه بعدی آیه گریز یوسف هست. و استبق الباب، میره به سمت در و اون خانم هم پشت سر او میاد و بقیه ماجرا. البته ادامه این قصه هم گوشه گوشش جای دقت و تأمل و تفکر داره که بالاخره وقتی از اون در بیرون میان و در اون شرایط خاص بالاخره دیده میشن،
لباس پاره شده
و امثال اینها، اون خانوم هم بلافاصله میگه او به من قصد بد داشت و بهش تهمت میزنه. ادامه آیه نشون میده که چطور باز خدای متعال اینجا حمایت میکنه از بندش که گرفتار اون تهمت نشه. و شهد شاهد من اهلها، یه نفر از همونجا بالاخره شهادت میده که ببینید لباس از کدوم سمت پاره شده و به همین آسانی یوسف از این تهمت هم نجات پیدا میکنه تا میرسه به مرحله بعدی که بالاخره خانوم دست بر نمیداره، یعنی در مراحل بعد هم دست بر نمیداره، طراحی های دیگه ای انجام میده برای اینکه یک حمایت اجتماعی پیدا بکنه. اون میهمانی رو ترتیب میده و اون خانوم ها رو دعوت میکنه که یوسف رو ببینن، چون سرزنش شده بود ببینن. و بعدش داره که ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، من او رو بالاخره به گناه دعوت کردم اما او پاکی طلبید، فاستعصم، عصمت جست، پاکی خواست. و البته میگه اگر امر من رو اطاعت نکنه هم او رو زندانی خواهم کرد، هم تحقیرش میکنم. جالبه که در ارتباط با این مسئله یوسف علیه السلام پاسخش چیه؟ پاسخ اینه: قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. خب اینجا ملاحظه می‌فرمایید این فاستجاب له ربه، اینکه خداوند ربش به او پاسخ میگه و او رو در این مرحله هم حفظ میکنه. جمله پایانی عرض من اینجا اینه که وقتی تهدید میشه یوسف، اینجا تهدید میشه که اگر تبعیت نکنه و تن نده به این درخواست شیطانی زندان میره و نمونم چه و امثال اینها، جوابش چیه؟ باز هم برمیگرده به سوی خدا، میگه خدایا زندان برای من بهتر از این دعوت شیطانی است که داره انجام میشه. یعنی در ارتباط با حفاظت این امانت الهی، شخص حتی اگر به درد سرهایی هم مبتلا بشه میارزه و باید خودش رو برای تحمل این درد سرها هم آماده کنه.
خیلی ممنون و متشکرم مجاز از لطف و بزرگواری شما. انشالله ادامه مطلب رو در جلسه آینده محضر شما شرفیاب میشیم و خواهیم داشت. دعامون بفرمید.
انشالله خدای متعال به حق این پیامبر عزیز و پاک، پاکی رو روزی همه ما و جوانان ما و زن و مرد میهن اسلامی ما و مخاطبان عزیز ما قرار بده.